پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 753 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا، گفتگویی با سازنده فیلمی که خارج از ایران ساخته شده و به تازگی در بازار جشنواره فیلم کن به نمایش در اومد. در 77مین دوره جشنواره فیلم کن، کانون فیلمسازان مستقل ایران، نهاد غیر دولتی سینماگران ایرانی، فیلم بلند ژرفنای شب ساخته فرهاد ویلکیجی رو در بخش بازار برای نخستین بار در دنیا نمایش داد. ژرفنای شب از تازه ترین فیلم های ساخته شده در خارج از کشور با مضمونی مرتبط با ایرانه. این فیلم داستان یک نویسنده و مترجم با بازی علی مصفا رو روایت میکنه که زیر فشار سانسور و محدودیت‌های مختلف همراه همسر و فرزندش به روستای دورافتاده اومده تا کار نگارش کتابی رو به پایان ببره. در فیلم تلاش این روشنفکر برای حفظ خونه در معرض ویرانیش رو در کنار فشارهای پیدا و پنهان دیگه وارده بر او می‌بینیم. فیلم ژرفنای شب نمایشگر موقعیت نمادین یک روشنفکر در جوامع استبدادی و سانسور زده است.
نه زمستان سرد می‌کرد، نه دستان تو گرم.
بله، عکسی از حقیقتی بر دیوار، خاموش و پریده رنگ، چه جفنگ. اما به درد قایق درست کردم.
نگو، ببخشید.
فرهاد ویلکیجی، کارگردان فیلم ژرفنای شب، پیشتر در سینما ایران به عنوان طراح هنری فعالیت میکرد. او که سابقه طراحی فیلم‌هایی چون مارمولک، شمعی در باد، به نام پدر و میم مثل مادر رو داره، از اوایل دهه 90 خورشیدی از ایران مهاجرت کرد و کار خودش رو در هلند ادامه داد. با فرهاد ویلکیجی درباره فیلم تازه‌اش گفتگو کردم.
کسانی که پیگیر جدی سینمای ایران و هنرهای نمایشی دو سه دهه اخیر بودن، فرهاد ویلکیجی رو بیشتر به عنوان طراح صحنه به یاد می آوردن. در تعدادی از فیلم‌های جریان اصلی سینمای ایران هم به خصوص در دهه 80 حضور داشتید شما. چه شد که به فعالیت در جریان اصلی سینما ایران ادامه ندادید و مهاجرت کردید؟
سوال جالبه. من تا حالا هیچ وقت کسی از من این سوال نپرسیده بود. ولی ببینید، من از یک جایی در سینمای ایران احساس کردم که به شدت اون فضای سینمایی که من بهش تعلق خاطر داشتم عوض شده. یعنی اون سینمایی که آدم ها با دل و جون کار میکردن، با قلبشون کار میکردن و معنی سینما براشون هنر خالص بود و رساندن اون پیام و رسالتی که هنر داره، تبدیل به یک لومپنیزم خیلی بدی شد. یعنی اصلا فرهنگ و ادبیات سینما تغییر کرد. و من خاطرم است که آخرین باری که به یک دفتری دعوت شدم برای طراحی یک فیلمی، حالا منهای که اصلا چه اتفاقایی افتاد و چه ادبیاتی از طریق مدیر تولید اون فیلم با من برخورد شد که مثلا حالا بگذاریم، بعد پرسیده شد که خب حالا چقدر میگیری که کار کنی؟ حالا من گفتم خب اگه اجازه بدیم اصلا فیلمنامه رو بخونم ببینم اوضاع چطوره، اصلا من میتونم به درد این پروژه میخورم، اصلا حس و حال این فیلمو درک میکنم، شاید اصلا من بیام بکار وایسم برای هیچ کمکی به فیلم نکنم. گفتنش نه دیگه، حالا بگین چقدر رو اینا، دیگه خوندن نداره فیلم اینا، دیگه کاری نداره این فیلم، یه چهار تا صحنه است باید بچینیم. پس من بعد از اینکه حالا یه گفتگو طولانی بود که تهش به اینجا رسید، من گفتم میگم حالا ببخشید یه خورده بی ادبیه، ولی بر اساس اون همه حرفایی که شنیدم تو نیم ساعت، من که کسی خاصی نیستم، ولی به هر حال همین اسم این آدمه به اندازه‌ای که میارزه، من برای همون اندازه بهش بیایم احترام بذاریم و اگر که این فیلم طراحی نداره و دوتا میسندلیه، شما بی خود کردین فرهاد ویلکیجی زده کردین، گفتیم بیا خب همون دوتا کارگر صحنتون رو میذاشین همین کارها رو میکردی. راستش از اونجا احساس کردم که دیگه دلم نمیخواد توی سینما کار کنم. یعنی دوتا جریان اساسی عجیب تو سینما راه افتاده بود. یکی این بخش بود که یک لومپنیزم وحشتناکی وارد سینما شد و اصلا دیگه اون حس و حاله که اول عرض کردن خدمتون دیگه نبود. دوم این که از اونجاها بود که احساس کردن جریانهای دیگهی به سینما داره وارد میشه، پول هایی که سراتش معلوم نیست کجاست، آدم هایی که معلوم نیست به کجا وصلن و جاهایی که معلوم نیست که بهش ختم میشی اصلا کجاست یا به چه جاهایی وصله و هدف از اون چیزی که داره ساخته میشه اصلا ممکنه شبیه بازی های سیاسی مونه که شما فکر میکنید داری میری به یکی رأی میدی یا یک کاری داری میکنی، داری میکنی خیلی مفیدی، بعد اصلا میری یه بازی که توش قرار گرفتی که اصلا این کار رو بکنی. و فکرم دارم وارد یک جریانی میشم که به شدت با تمام نگاه و اعتقاد و نگاه که به زندگی دارم کاملا متفاوته و اصلا من درک نمیکنم. بنابراین واقعا تصمیم گرفتم که توی سینما دیگه کار نکنم و خب مشغول یه کاری بودم، مجبور بودم تو اونو تموم کنم و بعدش تصمیم داشتم دیگه توی سینما کار نکنم. این دلیل گنده‌ای بود و طبیعتاً حالا موقعیت شغلی که برام پیش اومد، امکاناتی که پیش اومد که من حداقلش اینه که بتونم فرزندمو بیرون از مملکت بزرگ کنم که یه کمی خیالم راحت‌تر باشه، حالا اینا هم کنارش بود که باعث شد که من مهاجرت کنم و طبیعتاً دیگه با سینما ایران همکاری نداشته باشم. و یکی دوتا هم که کار کردم طبیعتاً فیلمایی بود که بیرون از ایران بود، مثل فیلم دست نوشته که آقای رسولوف درست کرد.
در موضوع مهاجرت سینماگران همیشه این چالش هست که با توجه به اینکه فرهنگ و بستر متفاوتی برای کار اون سینماگر ممکنه فراهم بشه، امکان این هست که کسی به عنوان سینماگر در خارج از کشور نتونه به کارش ادامه بده. اما شما تا حدودی تونستین این مسیر رو در تولیدات خود هلند ادامه بدین. اون مقطعی که مهاجرت کردین به این فکر نمی‌کردین که یعنی ممکنه دیگه نتونید در کار سینما فعالیت داشته باشید؟ این نگرانی رو نداشتید؟
ببینید واقعیتش هم بودی که اولش عرض کردم، گفتم اصلا من تصمیم نداشتم دیگه در سینما کار کنم، بنابراین برای من فرق نمی‌کرد. یعنی من اگه قرار بود که دو ایرانم بمونم کار دیگری می‌خواستم بکنم، شاید به علاقه شخصیم که مثلا به طراحی داخلی بیشتر می‌پرداختم و خب در زندگی من از همون داشت قبلش هم میگذشت، یه جاهای کنار فیلم کار میکردم این کارو و خب بازم میگذشت اگه بحث مالی بود. اگه بحث این بود که دلت خوش باشه و هنر، که باز هم تو همون فضا بودی، آدمهای خودتو داشتی ادامه میده. بنابراین من اصلا خیلی تو اون نقطه برام مهم نبود که خب اگه بیام چی میشه، کما اینکه بی‌تعارف من اسم نمیبرم، هممون میدونی خب خیلی از هنرمندانی که سالهای قبل‌تر از من از ایران خارج شدن و متاسفانه نتونستن پا بگیرن. و البته این یک ترسی هم بود، یک گوشه‌ای بالاخره تو هر چقدر میگی من کار نکنم این نگرانی رو خواهی داشت. ولی راستش من فکر میکنم صادقانه، یعنی یه بار خودم با خودم نشستم و کلامو قاضی کردم، گفتم خب حالا اگر که من تونستم اینجا کار کنم، به هر حال الان دارم تو سینما هلند و حالا بیرون از هلند توی سطح حالا اطراف کشور اطراف خودم دارم طراحی میکنم، یعنی با نتفلیکس کار میکنم، با فیلمای سینمایی دارم طراحی میکنم، کارم دارم اونجا. و فکرم چرا این اتفاق افتاد؟ من الان فکر میکنم حلوش 15 سال مهاجرت کردم و فکر میکنم که تنها دلیل این که من این راهو تونستم ادامه بدم، حالا نسبتا توش موفق باشم، این بود که واقعا کار دیگه بلد نبودم بکنم. واقعا احساس میکنم که نمیتونم کار دیگه بکنم، یعنی بلد نیستم. و شاید همین نابلد بودن من در زمینهای دیگه به من کمک کرد که من بدونم بالاخره باید زندگی من از همین راه بگذره و خب طبیعتا حالا میری جلو تا حالا به اینجا که الان رسیدم.
در این تصمیمی که اشاره کردین یه توضیح دادی درباره فضای پیش اومده در سینمای ایران و دلایلی مطرح کردین، اما در کارنامه شما نگاه میکنیم، شما همکاری با تعدادی از سینماگرانی داریم که در تعاریف مرسوم میتونن نزدیک به حکومت باشن و برخی فیلم ها هم که شما کار کردین تا حدودی میتونه جنبه‌های تبلیغی برای حکومت داشته باشه. نگاه به مضامین اون فیلم ها در انتخاب هاتون تو اون زمان نقش داشت؟ فکر میکردید درباره این انتخاب ها؟ و حالا هم که مثلا به فیلمی مثل به نام پدر ساخته آقای حاتمی کیا که شما طراح صحنه‌اش بودید نگاه میکنید، یا خیلی فیلم های دیگری، یک وجب از آسمان یا چند فیلم دیگه که زمینهای پررنگ تبلیغی داره برای حکومت، الان تو اون نگاه فعلیتون و جایگاهی که الان قرار دارید با همه دلایلی هم که مطرح کردین درباره خروج از سینما، اون مقطع و اکنون چگونه به این فیلم ها نگاه میکنید؟
ببین بامزاست این چیزی که میگین. ببین چون الان خیلی بحث هست در سینمای ایران که خب خیلی دلشون نمیخواد کار کنن، ولی من هم بهشون حق میدم، میگم خب کار نکنن مگه غیر از این 3-4 تا منبعی که وجود داره در ایران که حالا منبع رسمیه، از کجا دیگه پول میاد؟ یعنی شما یا مثلا چندم مثل مثلا من یه دفعه بگیم مثلا نمیخوام دیگه کار کنم در سینما و حالا تبعاتش هم میپذیری و میگی میرم یه کار دیگه میکنم که مثلا هم پیش به خودم گفتم مثلا طراحی داخلی میکنم یا اصلا یه کار دیگه میکنم یا انقدر پول داری که میتونی، یا اگر نمیتونی ما با یک جمع بزرگ خانواده سینما در ایران روبرویم که به هر حال زندگیشون سالهاست از همین راه میگذره، یعنی شما مثلا به یک مثلا منشی صحنه یا مثلا چه میدونم به یک مدیر صحنه یا هر چیز دیگه یا مجری ریم نمیتونی بگی مثلا برو یه کار دیگه بکن، خب اون همه زندگیش گذاشته این کارو میکنه. بنابراین من مقصر نمیدونم اینها، یعنی میگم که چاره ای ندارن واقعا بسازن و این شرایطی که دقیقاً داره جمهوری اسلامی ازش خوب استفاده میکنه، یعنی از این موقعیت استفاده میکنه چون میدونه آدم کار دیگه نمیتونن بکنن. ولی راجع به خودم ببینید، چون بزنید دقیقاً به همون دو تا فیلمی که اشاره کردیم، من فیلمای بیشتری اینطوری کار کردم خودم هم میدونم، ولی واقعیتش اینه که سینما تو اون سالهایی که من کار میکردم تا مثلا 15 سال پیش ما سرتاش یا فارابی بود یا ارشاد بود یا حوزه بود، یعنی اون موقع مثلا همچنان این سرمایه های شخصی که بعدها اومد که حالا توش حرف و حدیث بود یا نبود مثلا شهرساز یا چیز دیگه وجود خارجی نداشت، بنابراین شما تو اون سیستم باید کار میکنی. ولی حداقل کاری که میتونستم بکنم اینه که بزنین راجع به نام پدر بگیم. وقتی به راجع به نام پدر صحبت میکنیم، اولا من یک ابراهیم حاتمی که دیگه ای از روبان قرمز میشناختم که وقتی باش توی به نام پدر کار کردم اصلا حیران مونده بودم که اصلا آیا این همون آدم هست. یعنی اون موقع به نظرم تو روبان قرمز حداقل با سنی که من داشتم، یعنی مثلا 26-27 سالم بود، احساس میکردم که حالا حتی اگه اعتقادش با من یکی نیست ولی واقعا به اون چیزی که فکر میکنه ایمان داره، به اون نگاهش ایمان داره. حالا اینکه من دوست دارم یا یعنی دوست ندارم، هر کس حرف خودش داره، ولی اولا این آدمه عوض شد خیلی زیاد و دوم اینکه اگر به نام پدر کار کردم، دلیل بزرگش این بود که یک فیلم ضد جنگ بود برخلاف خیلی فیلم‌های دیگه.
من بگه این بلا چجوری سر دختر من اومد؟
از من میپرسی بابا؟ مگه نگفتین آتش بس آخر جنگ بابا؟
یعنی من مقصرم؟
خدا!
اگر ناصر
بیبی حق با منه،
اگه اسم شما ناصره، فامیلیتون شفیعی، اسم دخترتون هم حبیبه است،
لازمه که بخاره پدر نشه،
به شرفم میگیرمش.
آقا مهندس نکنید تو رو.
اونی که آدمی پاش میره رو مین اصلا میگه آقا اصلا چرا این کارو کردم، یعنی این نگاه برام مهم بود. یا حتی یک وجه از آسمون
کنم، البته من میخواستم درباره نگاه کلی درباره این فیلم ها و این که چه حرفی و چه نگاهی این فیلم ها بازتاب میدن. خب بخوایم نام ببریم، برخی از آثار آقای تبریزی هم که شما کار کردین همین موضوعه، یا برخی سریالای دیگه. من یک بحث کلی تری رو میخواستم داشته باشم از این که الان که نگاه میکنید درباره حرف و مضمون و نگاهی که در این آثار جاری هست چگونه فکر میکنید؟
ببینیم اگر راجع به اون گذشته که خودم توش کار کردم منظورتونه دقیقا درسته؟ اگه اشتباه نمیکنم راجع به فیلم هایی که من خودم کار کردم دیگه راجع به
بله 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 بله.
من نگاه الانم اینه که طبیعتا از بیخوبون دیگه هیچ کنش رو قبول ندارم، ولی میگم فقط به این نگاه خودم تو اون دوره منصفانه نگاه میکنم. خب واقعا دلیلش این بود که این سینمایی که داشتن، فیلمی که داشتن میساختن، مثلا یک جوری مثلا میگم ضد جنگ بود یا مثلا داشت از رفتار درست حرف میزد و خب تو اون همه هجوم فیلم هایی که داشتن خیلی تند و تیز چیز دیگه تبلیغ میکردن، برای من یک کمی قابل قبول تر بود، برای همین هم توشون شرکت کردم. ولی واقعیتش اینه که مثلا الان اگه نگاه میکنم بگمونم که دیگه توی هیچ کدوم از تقریبا هیچ کدوم از فیلم های سینما ایران دیگه دلم نمیخواد.
الان خودم جمع جورش میکنم.
دستنها که نمیخونی.
جنگ و صلح رو ببین، جنگش رفته صلحش مونده، تا اینجا که بد نیست.
این ساک سفری منم همون جا بود نه؟
نمیدونم.
خب برسیم به فیلم جرفنای شب. اصلا دغدغه این فیلم و این مضمون از چه زمانی براتون پررنگ شده آقای ویلکیجی؟
من سالهای سال پیش شاهد به بخشی از زندگی یک مترجم و نویسنده ایرانی بودم که خیلی زیاد من رو تحت تاثیر قرار داد، نوع زندگی و تلاش این آدم برای نگاهی که بهش اعتقاد داشت. من خب کسی که حتی فیلم بهش تقدیم شده، کسی جز آقای فرهاد قبرایی که حتی کاراکتر قصه من هم اسمش فرهاد، و این رو خوبه که الان اینجا توضیح بدم چون یک بار داشتیم حرف می‌زدیم گفتم من هم فکر من خیلی از خود متشکرم که اسم شخصیت قصه خودم رو اسم خودم گذاشتم، ولی واقعیتش اینه که به خاطر فرهاد قبرایی اسمش رو گذاشتم نه خودم. این آدم خیلی آدم عجیبی بود برای من و این ممارستی که برای انتشار ترجمه سفر به انتهای شب سلینش داشت و فقری که دوچار شد، زندگیش که به سختی رفت و خانواده که اذیت شد، مهاجرتی که به شمال کردن، اینا یک اتمسفری به من داد که همیشه من خیلی زیاد زندگی این آدم من رو درگیری میکرد. حالا یه شباهت شخصی روحیه‌ای هم با خوندن چیزایی که راجبش بود درک کردم ازش، این بود که اسمم چقدر یه چیزش خیلی شبیه همدیگه ما دوتا با هم، و حالا طبیعتاً اسمش هم اسم من بود. این آدم به شدت تأثیر گذاشت و خب من اون سالها نمیدونستم باید با این آدم چه کنم، چرا این میاد هر دو سه ماه یه بار توی سر من و میره، چون من که طراح صحنه ام اصلا کاری ندارم. و سالهای سال بعد که خب مهاجرت کردم هلند، بعد خب اینجا فوق لیسانس سینما گرفتم، بعد از اینکه شروع کردم فیلم ساختن یک جا احساس کردم که خب این قصه که الان از مثلا 20 خورده سال تو ذهن توه لابد باید ساخته بشه، و این شد همه، یعنی یه جوری انگار من تو این آدمه استحاله شدم. خیلی عجیب بود برام، یعنی تمام رفتارهایی که میکنم مثل میکنم شبیه رفتاره اونو، یا چیزی که از اون میدم مثل میکنم شبیه خودمه. بعد خب این هی چند بار سعی کردم که بنویسمش، نشد، چون من اصولا اصلا نویسنده خوبی نیستم، با چند نفر نویسنده تلاش کردم و نشد، تا نهایتا به واسطه یکی از دوستانم با بهنام یوسف‌پور آشنا شدم و از راه دور ما یک سفر طولانی 2-3 ساله رو انجام دادیم تا رسیدیم به اون فرهادی که من تو ذهنم بود، و اون حالا با توانایی‌هاش شروع کرد به قصه یا که تو ذهنمون بود و از تیکه پاره هایی که از تاریخ معاصر ایران بود رو دور هم جمع‌آوری کردیم و یک قصه ای ساختیم که اصولاً و الزاماً میتونیم بگیم که حتماً این نیست که به آقای قبرایی ربط داره و من فیلم بایوگرافی نساختم، ولی به هر حال زندگی ایشون، حس و حال ایشون، شخصیت ایشون تو این قصه خیلی تاثیر داشت.
صفحه 90، سطر 50، مردن و نماندن را به این زندگی نکبتی ترجیح میداد حذف شد. ما برای مردنمون باید از اونا مجوز بگیریم
دیگه، بهونه شونه دیگه، میخوام وقت تلف کنم. مشکلشون منم و کل کتاب. من مجبور میشن یه دریوری هایی بگم.
بیننده فیلم شما در واقع به نوعی داره روایتی از موقعیت روشنفکر ایرانی رو در یه مقطعی از تاریخ میبینه که خودتون هم اشاره کردیم به تاریخ معاصر، و میتونست خیلی در واقع اشارهی داشته باشه به خصوص به شرایطی که در یه مقطعی روشنفکران ایرانی از سر گذروندن. تو این قصه به نوعی خودتون احساس یک جور همزادپنداری با اون موقعیت روشنفکران میکردین، یا اینکه فکر میکردین این قصه و حرفیه که کمتر گفته شده؟
ببینید، یه واقعیت اینه که ما این ماجرای استثمار شدن، سانسور شدن، یک چیزیه که در حقیقت در همه جای جهان و در همه تاریخ همیشه وجود داشته. یعنی یک چیزی نیستش که الزاما بگیم الان به نویسنده های ما ربط داره، یا مثلا چه میدونم به قصه اتوبوس نویسنده ها ربط داره، یا هر چیز دیگه ای. ما میبینیم که مثلا در چه میدونم اسپانیا ما لورکا رو میبینیم و اون قتل فجیعش که مثلا حالا شاملو هم چقدر زیبا تو ترجمه که آورده، ما میبینیم که توی اون مثلا لورکا رو با میبینیم که به قتل رسیده در مثلا توسط یک نظام دیکتاتوری و یک نظام تمامیت خواه. بعد از اون میریم مثلا ناظم حکمت و در طور که میبینیم که تبعید میشه، میریم کندرا رو میبینیم. یعنی شما به هر جای جهان که نگاه کنید این یک قصه سالیان سال تاریخه که شما زور میگی به نویسنده‌ای که داره یه گوشه کارش رو میکنه و سعی میکنه که حقیقت رو بگه. و طبیعتا تو خب تو کشور خودمون هم کم نداشتیم و دیگه هممون هم میدونیم راجع به قتل‌های زنجیره‌ای، میدونیم راجع به همینا، هممون میدونیم. اینه که فکر میکنم این یک قصه یه جورایی عمومیه در جهان، گرچه خیلی قصه خیلی گنده نیست، چون مگه ما چقدر در جهان نویسنده و هنرمند و روشن فکر سانسور شده، اصلا چقدر داریم که حالا چقدر سانسور شده باشه. ولی واقعیت اینه که این اتفاق داره میفته توی جهان و این اتفاق هیچ وقت گفته نمی، حرفی راجبش زده نشه، به غیر سکوتوک. حالا فیلمایی که برای کشورهای مختلف، حالا مثلا آقای رسولوف هم من باشون همکاری کردم، دست نوشته ها نمیسوزن مثلا گفته شده. ولی دلیل این که گفتم اینو فکر کردم باید بسازن، نه اینکه فکر کنم همزاد پنداری میکنم، چون اصلا من روشن فکر نیستم و اصلا خودم مقایسه نمیکنم با اونا و خوشبختانه سانسورم نشدم تا الان، ولی فکر میکنم که دلیلش واقعا همین بود. یعنی که یک سری آدم دارن زندگی میکنن که حالا حتما شما فیلمو دیدین، دیگران بعدا خواهند دید. میبینید شما یک زندگی، یک خانواده چقدر داره لطیف و انسانی کنار هم زندگی میکنه و شما چرا همه جوری دارین حمله میکنین شما که همه جوری زور دستتونه، یعنی مثلا چه اتفاقی میفته که بذارین آدمان کارشون بکنن و ترستون از چیه؟ میدونین این اتفاق که برای یک هنرمند و یک روشنفکر میفته به نظرم اتفاق دردناکیه که خب به نظرم خیلی بهش پرداختن شده یا دلیلش هم میبود فکر میکنم.
موضوع بازنمایی ایران در خارج از کشور مهمترین چالشی بوده درباره همه تولیدات چند دهه اخیری که مرتبط با ایران در خارج از کشور تولید میشه. شما چند تجربه هم داشتین، اشاره کردین به فیلم دست نوشته ها نمی‌سوزند آقای رسولوف. موقعی که طرح فیلم و ساخت فیلم جدی شد چه فکری کردین برای غلبه بر این مشکل و کنار اومدن با این موضوع؟
ببین بذاریم اینجوری بگم، من راستش خیلی اصراری برای مشخص شدن لوکیشن ندارم، یعنی گذاشتم یه جایی در جهان. من یک دوست فیلمسازی که فیلمو دیده بود گفتش که یک جهان ایزوله شده یه جالبی رو درست کردی. من به نظرم آره همینه، یعنی اصولا اصراری نداشتم که بگم اینجا کجاست، ولی به هر حال من ایرانیم، دنیاییو که خودم توش بزرگ شدم از همه بهتر میشستم، با اینکه مثلا دارم 15 سال بیرون از ایران زندگی میکنم، حال و روح و ریشم به یه جای دیگه وصله که اونو از همه جا بهتر میشستم. حالا اصلا نمیگم چه خوب میشست، ولی از همه بهتر میشستم. بنابراین سعی کردم فضایی رو تولید کنم توی فیلمم که اونو بهتر میشستم. و اگر شما فکر میکنید ایرانه، خب حتما ایرانه، ولی من تأکیدی روش نذاشتم. بله ما نشانه های فارسی میبینی، آدم ها دارن فارسی حرف میزنن، ولی ما هیچ وقت نه اسم شهری رو میاریم نه اسم کشوری رو میاریم، نه میگیم داره میره کجا، داره میان از کجا میان. به نظرم یه ذره یه جهان خودم بود یه طورایی، ولی خب جهان خودم جهان آدمی که از کجا اومده مشخصه دیگه.
درباره انتخاب عوامل چطور؟ یعنی فکر میکردید که تولیدتون آیا قراره که شبیه آثاری باشه که از ایران میاد؟ به هر صورت شما فیلمی به زبان فارسی ساختید.
یه جوری سعی کردم یه خورده جغرافیا رو گم کنم که هر کسی بر اساس جهان شخصی خودش، اون تجربه شخصی خودش، جهان شخصی خودش رو ببینه تو این فضا. یعنی اصراری راستش نکردم که این ایران باشه، ولی طبیعتاً من میبینم میگم ایران شما داریم که ایران دیگه.
و عوامل فیلم چگونه؟ درباره انتخاب به خصوص بازیگران، این چیزی که تو ذهنتون داشتی؟
بذارین راجبه کل عوامل بگم. به هر صورت من اعتقادی دارم که قصه‌ای که توی فیلم ما جاری هست توی ژرف‌ناشب، قصه‌ایه که ما هممون به عنوان کسی که آرتیست هنرمندیم، آرتیست سینماگریم، هممون از دل و جون میشناسیمش یه جورایی. بنابراین من ترجیح میدادم با کسایی کار کنم که اینا با دل و جون میشناسن بیشتر از خیلی کسای دیگه. یعنی مثلا من طبیعتاً واسه یه هلندی حداقل در 70 سال گذشته همچین اتفاقایی براش نیفتاده. یعنی آزادی بیان به حدی که دلش بخواد داره، هر کی هر چی کارش، هر چی دلش بخواد میگه، هر چی دلش بخواد چاپ میکنه مینیسه. بنابراین من اصلا نمیتونستم تصور کنم یه آدمی بیاد یا گروهی بیاد که اصلا حتی این قصه رو نمیشناسه. یکی از اتفاقای جذاب و دلپذیر این فیلمی بود که آدما احساس میکنن که ای قصه های خودمونه، این ماهاییم و دلمون میخواد بسازیمش. میگم شما یه سوال کردین گفتین شما همزاد پنداری میکنین، من در بخش اینکه من یه روشن فکرم همزاد پنداری نمیکنم، ولی در بخش اینکه این اتفاق برای خود منم داشت میافتاد، برای همه آدمای اطرافم هم میافتاد، میفهمم همزاد پنداری میکنم، فضاش برام نزدیکه. بنابراین عواملی که انتخاب شدن طبیعتاً من سعی کردم از کسایی که این فضا رو میشناسن و از کسایی که در ایران هستن و سعیمو کردم که تمام آدمهایی که دور خودم جمع میکنم، خوشبختانه هنوز خب این رفاقت و اعتبار هنوز خود تو این سینمای ایران برای من از دوستان باقی مونده بود که خب کسایی سعی کردم انتخاب کنم باشون گفته بودم که میرسم به این جنس سینما خیلی نزدیکترن و بیشتر درکش میکنه از مدیر فیلم برداری گرفته تا بازیگران. و خب طبیعتا همینطوری گروه جمع شدن و ناخودآگاه یک تیم بیشتر ایرانی دارم جمع شد و من خیلی هم خوشحالم از این.
نیکا خانم چطوری؟
خوبم مرسی. امروز یه پسر رو شده بود کنارم،
خب
ازش پرسیدم اسم چیه؟ خندی مسخره.
کجاش مسخره است مامان؟ خب دفعه خجالت کشیده.
حالا این دفعه جوابتو نداد، تو خودت یه اسم بذار روش با همون استداش. والا یه خط بزن اینجا.
مسیر پیش روی فیلم چگونه است آقای ویلکیجی؟ یعنی در ادامه قرار فیلم چه مسیری رو طی کنه و مهمترین نکته هم برای کسانی که در ایران هستن، فکر میکنید که زمینه تماشای فیلم چه زمانی در ایران حالا به شکلهای مختلف ممکنه فراهم بشه؟
من واقعا در بخش ایرانش که خب هیچ وقت نمیدونم که چه اتفاقی میفته که اصلا این فیلم نمایش داده بشه یا نشه و کی، اینو هیچ کس نمیدونه، منم نمیدونم. ولی این که چه جوری ببینن بعدها دست کی برسه، اون هم طبیعتا مثل همه فیلم‌های دیگه همون مسیر همیشگی غیر مجاز و طی خواهد کرد که شکی توش نیستش مبینه. ولی در مورد بیرون از ایران، خب الان تلاشم اینه که، یعنی تلاشمون اینه که بتونیم اینو توی بهار فستیوال ها نمایش بدیم و اتفاقی شاید براش بیفته که بتونیم پخشش کنیم، پخش کننده پیدا کنیم و فیلم حالا بیشتر دیده بشه. من یه مثالی هم برای یکی دوستان زدم، اینجا میزنم، خودم مقایسه نمی کنم، با اون فقط مثالی که جالب بود میگم، از آقای جیلان، نوری بیلگه جیلان، بهش گفتن که شما چرا فستیوال ها رو دوست داری؟ گفت به خاطر اینکه فیلمای منه که کسی تو سینما نمیره ببینه، که حداقل تو فستیوال اینم آدم میان میرن بلیت میخرن صرف میکشن، حداقل فیلم منو اینم آدم تو این فستیوال میبینن، معلومه که دوست دارن. به هر حال فستیوال ها این امکان رو ایجاد میکنن که یک سری آدم بیان برن فیلمو ببینن و خب اگه این اتفاق براش بیفته خوشحال میشم و حالا بعدش طبیعتا دلم میخواد که خب پخش کننده مناسبی پیدا بشه و هممون دلمون میخواد که این فیلم، یعنی با هممون منظورم که آقای فرنام و من که با هم دیگه همکاری کردیم برای تهیه این فیلم، این اتفاق پیش بیاد که این فیلم دیده شه. ببینید هیچ کس دوست نداره فیلم بسازه، به غیر از بعضی هاست که میگم تماشاچی برام مهم نیست، ولی هیچ کس دوست نداره فیلم بسازه بذاره تو صندوق، خوب میره پیشش فکر میکنه چرا بسازه. این زحمت یک گروه 50-60 نفر است به خاطر اینکه بتونیم یک قصه رو بگیم که راجبه یه آدمی که بدونیم چقدر با چه سختی تو جهان سعی کرده صادقانه به شکل انسانگونه زندگی کنه. خب دلمون میخواد دیده شه. این امیدوارم که به اینجا برسه.
خود بچه رو میفرستیم مدرسه، هر چی بخواد خودمون یادش میدیم دیگه، چیه یه مش مهملات میکنن تو سر بچه‌ها.
میخوای اینجاشو بسپاری به من؟ تو یه فکری به حال این خونه بکن، انقدر سرده.
سرده؟
یخ کرد.
من و بابای بیپا هم موافقیم با نرفتن.
تحویل بگیر.
بابا، مهملت همون مزخرفاته؟
آره دیگه، تقریبا همون میشه.
و آقای ویلکیجی، اتفاقی که به خصوص در یکی دو سال اخیر خیلی شدت گرفته همین خروج سینماگران ایرانی هست و فضای تغییر یافته سینمای ایران. برخی موقعیت‌های مشابه شما رو داشتن در رشته‌های مختلف که از ایران دارن خارج میشن.
بله.
مسیری که شاید شما پیشتر رفتین، الان نگاهتون چگونه است به این روندی که حالا همین اخیراً هم نامی مثل محمد رسولوف هم به این جنب به نوعی پیوسته؟
بله.
این اتفاقو چگونه می‌بینید؟
ببینید، خاطرم از موقعی که ایران بودم، یک دوره‌ای که اون آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود، گفت من 7000 نفر بسیجی دارم استخدام میکنم برای تلویزیون. بعد همه گفتن ما دیگه نمیریم تلویزیون کار کنیم. گفت خب این اتفاقی که همین اتفاق رو میخوان. یعنی ببینید الان این اتفاق داره در تلویزیون به شکل کشور برمیگرده. یعنی ایران آدمهایی که احساس میکنن که نمیتونن حرفشون رو بزنن یا اصلا نمیخوان به حرفی که بهشون میگن که باید بزنین و بزنن، به هر دلیلی دارن خارج میشن و این یه بخشش غم انگیزه به خاطر اینکه خب آدمهایی که جایگزین این آدمهایی که میرن میشن همون بسیجیان که آقای احمدی‌نژاد اون سالا گفت تو تلویزیون دارن جایگزین میشن. یعنی یک محیط یک دست ایجاد میکنه برای یک نظام کلن تمامیت خواه، همون توتالیته که بالا اسمش رو دارن. این خیلی تلخ از یه جهت، ولی از یک جهت برای من جذابه به خاطری که میبینم که اگه خاطرت باشه من چند خوش آقای بیزایی من دارم فکر کنم اگه ایران بودم چند تا فیلم ساخته بودم، چند تا تئاتر بودم، چند تا کتاب نوشتم، چند تا نمایشنامه نوشتم، اینجا چقدر نوشتم. مثلا اینکه شما اینجا اگر بتونین یک اندازه نسبی بتونین زندگیتون رو بچرخونین دیگه، اون آکواریوم هنر ایران که اگه شما یک ماهی باشی میری و هر چقدر بری بالا آخرش میخوری به یک سطحی که دیگه تموم میشه توی نیم متری مثلا 40 سانتی، دیگه وجود نداره. یعنی شما به عنوان هنرمند میتونید تا همین جوری توی این اقیانوس شنا کنید و هر چیزی که فکر میکنید، نگاهی که دارین رو مطرح کنید. خب این قشنگه و از اون برم خب برای ماها یک قوت قلبیه که تنها نیستیم. یعنی اگه میخوایم یه کاری بکنیم، میدونیم که الان یه گروهی هستیم که حالا با فاصله از هم ولی میتونیم جمع بشیم و مثلا ما هم کار کنیم.
یعنی فهم میکنید به قوت گرفتن جریان سینمای مرتبط با ایران در خارج از کشور که حالا اسمای مختلف داره، هم از سینمای در تبعید ایران نام برده میشه، هم تعبیری هم که آقای رسولوف به تازگی به کار برده، ایران فرهنگی، کمک خواهد کرد.
100%. میگم یه بخش افسوس داره که کاش که همین ایران فرهنگی به قول محمد جان یا نمیدونم سینمای در تبعید میتونسته سینمای در کشور باشه و این همین جوری صادق و درستگو و راستگو باشه برخلاف اون همه دروغی که دارن اونور به ما تحویل میدن. ولی آره راستش اینه که من خب این داره یک پتانسیل جدیدی به ما به این ور اضافه میشه که ما هم میتونیم راحتر کار کنیم، به هم راحتر کمک کنیم و اتفاقی که از اینجا بیرون میاد اتفاقیه که ما توی فیلم هایی که الان میبینیم تک و توک مثل مثلا فیلم های سنایا خانم مریم مقدم و وقتی شما این فیلمو میبینید که محبوب من یا فیلم مثلا فرشاد هاشمی میبینی که مثلا من و مریم وقتی میبینی که چقدر رو راسته چقدر صادقه دلتون برای این سینمای میره. یعنی خب همینه، نه این دروغی که خود من هم توش دست داشتم برای 30-40 سال. اون نیست، سینمای همینه، سینمایی که یک خانم من حالا اصلا اسم فیلم ها رو نبرم کردم میگم راجع به چی که اسپویل نشه، ولی وقتی شما میبینی یک خانم مثلا میتونه عاشق بشه، میتونه اصلا دلش بخواد بره خودش پارتنر خودش رو پیدا کنه، اونو باور میکنی. از اونجا شاید باورتون نشه چون برای من دارم فیلم خارجی هم میبینم، ولی فیلم ایرانی الان از وقتی که این چند تا فیلم ایرانی که اومده و من میبینم که سینمای مستقل اسمشو بذاریم یا حالا بعدش هم که خب سینمای در تبعید یا سینمای ایران فرهنگی، من میگم میبینم نمیتونم فیلمای ایرانی نگاه کنم. همون اولا گفتگونم عرض کردم، گفتم دیگه دلم نمیخواد با سینمایی تو ایران کار کنم، برای اینکه به نظرم خیلی دروغه، خیلی بی‌هویت، بدون هیچ روراسی توش نیست، هیچ واقعیتی از زندگی واقعی توش نیست. برای همین ببینم احساس میکنم این اتفاق خوبیه که یک سینمای صادق روراست باورپذیر از سینمای ایران ببینیم، از زندگی ایرانی ببینیم.
به پایان شماره دیگه ای از پادکست صحنه میرسیم. در این شماره صدای بخشهایی از فیلم ژرفنای شب با بازی علی مصفا، نوال شریفی و نورا حنیفزاده همراه موسیقی اون ساخته پیمان یزدانیان رو شنیدید. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره آینده روز و شب خوبی براتون آرزومندم.